تا تو با ازدحام این همه شنزار و شورزار ای دریا. خوش آمدید به بخش جانهای کاغذی و احمد ابوالفتی عزیز. سلام.
سلام عدادت جناب اسلامزاده و سلام به خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. گفتم با منظری شروع کنیم. خب ما درباره یه موضوعی صحبت میکنیم که من اول برنامه اشاره کردم در تاریخ ایران به شدت ساری و جاری بوده، دست کم تا شاید بعد از صفویه، تا شاید تا نهوالی قاجار و بعد از قاجار، ولی خب هرچی زندگی مدرن تر شد، شهری تر شد، هر وقت که آدم ها انگار از اصل طبیعت دور شدن، سوار ماشین و اتومبیل شدن، انگار این عیاران و فتیان هم رفتن، هی پخش شدن تو گوشه کنار رو ناپدید شدن، شاید الان شاید یه گوشه هایی هستن. وقتی که به این ماجرا فکر میکنم میبینم که خب خیلی ریشه طولانی داره و قطعا هم توی کتاب ها و آن چیزی که امشب دربارش صحبت خواهی کرد میشه این ریشه های کهن رو پیدا کرد.
بله، اتفاقا کتابی که در موردش صحبت میخوام بکنم به همین مسئله اساسا تغییر جایگاه مفهوم جوانمردی میپردازه. یک کتاب تقریبا در حوزه مطالعات مردانگی میگنجه.
بله.
که یکی از حوزه های کمتر شناخته شده مطالعات اجتماعی و مطالعات جنسیت در ایرانه. کتابی به نام مردانگی ایرانی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی که یک پژوهشگر آمریکایی به نام سیوان بارسلو این رو نوشته، حوزه مطالعاتیش حوزه
مردم شناسی
مطالعات خاورمیانه است قاعدتاً، چون که کل مطالعاتی که در دانشگاه خارج ایران به مسئله ایران میپردازند معمولاً توی دو گروه مطالعات خاورمیانه و مطالعات ایران محدود میشن. تمرکز کتاب اتفاقا روی مسئله جوانمردیه به عنوان یک ساخت اجتماعی در دوران قاجار که تغییر ماهیت میده در اوایل دوران پهلوی و چگونگی این تغییر ماهیت رو میاد بررسی میکنه. تو خیلی جالبیه، بر پایه مطالعات دقیقی که ببیشه در نشریات دوران مشروطه کرده چه اتفاقاتی برای مفهوم جوانمردی میفته و چه اتفاقاتی میفته اساسا در تغییر نگرش به مسئله مردانگی.
این تغییر کند و بطئیه؟
نه، خیلی تنده، خیلی تنده و این چه نکته جالبیه. و البته خب هیچ تغییری مطلق نیست.
بله.
ولی بهش میپردازم، سعی میکنم بپردازم. کاری که نویسنده میکنه اینه که اول توی حالا اصول ابتدایی کتاب میاد اساسا مفهوم جوانمردی و از قرن نهم هجری تا دوران قاجار، یعنی تا میانه دوران قاجار مورد بررسی قرار میده و اون استانداردهایی که برای مردانگی و جوانمردی وجود داره رو بررسی میکنه. و نکته جالبی که داره، یعنی بر پایه حالا یک مطالعات اجتماعی، خب میگه ما دو گروه رو توی به ویژه دوران قاجار به عنوان جوانمرد میشناختن. یک گروه طبقه بالای ثروتمندی که عملا کارشون این بوده که در حالا یک اجتماع محلی دست خیر داشتند، کمک میکردن، کمک مالی میکردن به دیگران، معتمد محل بودند و به اینها جوانمرد گفته میشد. یک گروه از سطوح پایین اجتماعی که حالا توی اون کلید واژه‌ای که عملا خیلی ما موقعی که ببینیم این دوگانه وجود داره معنادارتر میشه، لات جوانمرد، چون که ما یک بخشی داریم از حوزه جوانمردی که لات نیستند، ولی یک بخشی هم داریم که اون بخش سطوح پایین اجتماعی هستند که خب در محله دقیقا همون کارکرد دستگیری رو داشتند و عملا امین و معتمد محل بودند،
ولی قدر بندم
بودن. آره، ولی نه با ثروتشون، با زورشون. این یک مطالعه موردی میکنه در مورد ستارخان. این کتاب در مورد ستارخان یک مطالعه موردی جالب داده که چطور کسی که توی ساخت جوانمردی می گنجه در موقعیت اجتماعی که داره در محله، عملا تبدیل میشه به یک شخصیت ملی و این یک پیوند جالب میزنه با اون تغییر مفهومی که جوانمردی داره در انتهای دوران قاجار و اوایل پهلوی. کاری که میکنه مثلا مطالعه موردی چندین مقاله است، مثلا از نشریات عصر مشروطه، که خب اینا عملا دنبال این بودند که الگوهای زیست اجتماعی رو تغییر بدند، ولی کاری که میکنن اینه که مفاهیم رو حفظ میکنن، یعنی اصطلاحات رو حفظ میکنن و تغییر مفهوم میدن. مثلا در بسیاری از این مقالات ما داریم که صحبت از اینه که جوانمردی به معنای وطن پرستیه و پیوند میخوره خیلی همون سریع و بطعی به قول شما مفهوم جوانمردی با مفهوم وطن پرستی. اینطوریه که یک کسی که در یک مثلا حالا مورد ستارخان رو ما اگر بگیریم، کسی که یک معتمد محلیه در یکی از محلات شهر تبریز، عملا تبدیل میشه به سردار ملی. اصلا مفهوم لقب سردار ملی رو اخذ میکنه.
یه اتفاقی میفته توی دوره قاجار به این ور، به پهلوی اول که میرسیم، یک باره در آغاز پهلوی دوم ما با یه انفجار مدرنیته توی ایران روبرو میشیم دیگه، که تو دوره پهلوی اول خیلی کند داره حرکت میکنه در شهرهای بزرگ، ولی بعد حالا به واسطه مسائل سیاسی و اقتصادی و معیشت و به ویژه نفت و اینها خب تغییرات زیادی داریم. ضربه نهایی به این ماجرای عیاران و جوانمردان در فیلم فارسی اتفاق میفته به نظر من، که چون با عموم مردم سر و کار داره، چون به نظرم میرسه حاکمیت ها از این سازمان و نهاد اجتماعی میخواستن مدام بهره برداری بکنن. در دوره های مختلف تاریخی سند های زیادی داریم که حاکمان، سلاطین این گروه جوان مردان و فتیان رو به کار میگرفتن، یا آدم های مشابه فرم و ریخت و لباس و سر صورت اینها آماده میکردن برای خودشون، اینها رو به غارت و دزدی وامی داشتند و تا حالا نام اونها رو خراب کنن. این اتفاقاتیه که زیاد میفته. آقای شفیع کدکنی یه جای اشاره میکنه که ما باید حساب اهل فتوت و فتیان رو با عیاران جدا کنیم. عیاران اونهایی هن که دزدی و راهزنی میکنن و این داستان ها، ولی البته خب این نظر شاید خیلی هم متقن نباشه و رد میشه. تو دوره قاجار این موضوع خیلی مسئله مهمیه. من فکر میکنم که این سیر نزول و انحطاطی که این سازمان و نهاد اجتماعی پیدا میکنه با سیاست ارتباط پیدا میکنه، و هرچی سیاست سیاستر میشه، حاکم سیاستر میشه، اینها بازیچه میشن در دسته.
بله، حالا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید، یعنی نسبت این ساختهای، یعنی ما حالا مفهوم جوانمردی و اینها ما کاری نداریم الان، ما
توی بله الان به عنوان یه نهاد اجتماعی،
نهاد اجتماعی داریم نگاه میکنیم دیگه. ما دو مورد داریم از حضور فعال و اثرگذار کسانی که در این نهاد اجتماعی می گنجند، از حضور فعال و اثرگذار اینها در سیاست ایران. بله. یکی همین مورد ستارخانه و یکی مورد شعبان جعفری.
بله.
و می بینیم که چگونه الگوی
یا اوجه عزیز
داره الگوی اثرگذاری تغییر میکنه. و حالا من اینا تو کتاب بارسلب نیمده، چون بارسلب تا انتهای
پهلوی اول
اومده. ولی میشه دید بر پایه اون چیزی که ما از تغییر الگوهای مردانگی در اون دوران پهلوی اول داریم، که چطور مثلا اساسا استایل بدن تغییر میکنه، استایل مطلوب بدن تغییر میکنه، و و و میشه دید این کنار زدن و در حاشیه قرار گرفتن این گروه، این نهاد اجتماعی رو، اثرش رو در نوع واکنشی که به مدرنیته نشون میدن در همون کودتای 28 مرداد 32، که چطور در اون در محافظه کارترین ساخت اجتماعی قرار میگیرن.
بله.
و چطور بعد خب فرمودید این ماجرای فیلم فارسی رو چطور دیگه اینجا مثلا در اون الگوهایی که از مفهوم لات در فیلم فارسی، همون اساسا لات جوانمرد، یکی از اسامی یکی از فیلم‌های محبوبه فارسیه، چطور عملا اینها تبدیل میشن به گروه‌های حاشیه‌ای که گویی حذف شدن از ساخت اجتماعی؟
حالا با عنوان لومپنیسم اینها رو
به عنوان لومپنیسم
حالا من فکر میکنم که علی حاتمی توی هزار داستان خیلی خوب تصویر میکنه این طرف. فکر میکنم مثلا این نویسنده حتما باید دیده باشه.
خب اون خیلی عمیق دیده، یعنی واقعا عمیق، به خصوص توی چیز، توی دوران قاجار آشکارا خیلی عمیق رفته. و خب میدونیم دیگه، مثلا فیلمی داره در مورد ستارخان.
بله.
و خب مطالعه زیست ستارخان آدم رو میبره به سمت اینکه تصویر دقیقی داشته باشه از الگوهای جوانمردی در دوران قاجار که نسبتی به چندان نسبتی با لومپنیسم نداره. نامردی زیاد دارن، ما مثلا پهلوانان و کشتیگیران دوران قاجار خیلی روایت ها هست از کارهایی که کردن و اساسا الگوی زیستشون الگوی زیست حاشیه‌ای بوده. ولی خب یکی از نهادهای اجتماعی بسیار اثرگذاره توی اون دوران، به خاطر اینکه ما بخوایم یا نخوایم ساخت محل محوری داشتیم در دوران قاجار. این دعوای حیدری نعمتی که میشناسیم و میدونیم،
مثلا اینا حیدر نعمتون سران این ماجرا بود،
نشون میده که چقدر محلات مهم هستن در دوران قاجار، گذشته از شهرها که هر کدومشون یک ساخت جدای حاکمیتی دارن حتی و نسبت چندانی ندارند با حکومت مرکزی در دوران ادوار ابتدایی دوران قاجار. و حالا بعد این که میان هوشمندانه و من فکر میکنم بر پایه یک حالا شهود اجتماعی قوی، چون که برنامه ریزی که نبوده، میان مفهوم جوانمردی رو سعی میکنن با مفهوم وطن پرستی، اصلا با مفهوم وطن که مفهومی که در اون دوره داره نضج و اعتلاء پیدا میکنه پیوند میزنن، خیلی معنادار و جای بررسی بسیار داره. چطور سعی میکنن این مثلا فردی مثل ستارخان از سطح یک محله اطلاع بدن به سمت سردار ملی.
دقیقاً.
و این خب بعد هم میرن به سمت حذف، این یعنی توی بعدش میرن به سمت حذف، اصلا تغییر الگوها، استانداردها دیگه. مثلا اصلا الگوی زیست لات مثلا دیگه اینجا به عنوان لات شناخته میشه دیگه، جوانمرد کم کم حذف میشه، تبدیل میشه به الگوی مذموم.
بله.
و مثلا بدن ورزشکاری که عملا بر پایه استانداردهای بدن غربیه تبدیل بله. میشه به بدن محبوب.
بله.
دیگه اون شکم گنده لات
بله.
مذمومه.
دقیقا همینطوره. داشتم به این فکر میکردم که اگر با جوان مردان و عیاران و طراران و فتیان و تمام این عناوینی که ساخته شده، اینها رو به مثابه یک سازمان و نهاد اجتماعی در نظر بگیریم، در دولت و حاکمیت پیشامدرن اینها کارکردهای متنوعی دارن.
بسیار بسیار.
و وقتی که دولت وارد فضای مدرن میشه و ساختار پیدا میکنه و این ساختار مبتنی بر رأی مردم هم میشه، این کارکرد دیگه ناخودآگاه از بین میره.
بله.
و تبدیل به اون بخشای حاشیه میشه. آقای عباسی تهیه کننده سینما نکته خیلی کلیدی و جالبی رو در باره فیلم فارسی میگفت. میگفت ما در دهه 30 40 و 50 نمیتونستیم بیایم درباره صنف ها و قشر های اجتماعی بله. صحبت کنیم. میگفت اگه ما بیایم درباره پرستار، مهندس، پزشک و معلم صحبت کنیم، همیشه دچار گیرهای اعتراضی میشدیم. میومدیم درباره بخشی از جامعه صحبت میکردیم که اینا اصلا قشر نبودن، حاشیه بودن، فواحش و لومپنهایی که به عنوان کلا مخملی ازشون یاد میشه، تیپ ویژه خودشونو دارن، تیپیکال اون حالت رو پیدا میکنن. برای همین تو دولت مدرن دیگه اون کارکردهای پیشینی خودش رو
اساسا نمیتونه داشته باشه،
نمیتونه.
به خاطر اینکه اون یک رقیبه برای دولت مدرن.
بله.
بنا داره دولت مدرن که یک وطن بسازه.
ولی توی کودتای 28 مرداد کارکرد ضد
بله. یعنی اونجا از اون چیزش، از اون بازمانده هایی که اتفاقا خیلی ساختارمند هم نیستند، به خاطر همین میبینیم خیلی محدود غیر سازمان یافته وارد میشه.
بله خیلی دوست داشتم این بحث رو ادامه بدیم، اما خب وقتمون کمه، باید خیلی مفصل درباره این موضوع صحبت شد، چون خیلی میشه اصلا یه تاریخ رو دربارش صحبت کرد.
کتاب بسیار عالیه، من توصیه میکنم به همه دوستان.
حالا تو این چیزی که اشاره کردیم، منم این کتاب
قلندریه در تاریخ، این هم کتاب بسیار
عالیه رو معرفی کنم. این کتابی نوشتن به عنوان قلندریه در تاریخ، فکر کنم سال 80 چند بود من اینو خریدم، اگه درست بگم خدمتتون تاریخش رو که بگم، برای 86 و 7 بود که این کتاب رو نشر علمی منتشر کرد. اینجا خب ریشه تاریخی رو از قرن اول هجری در واقع پیگیری میکنه و نگاه های خیلی خوبی داره مطالب و سند های تاریخیش خیلی اهمیت پیدا کرده در این کتاب. خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز.
متشکر، امیدوارم که خیر. سر دوستان در نیاوردید.
خدا نگهدار، همراه ما باشید. شبتون بخیر دوستان گرامی، ما در برنامه امشب صدای پای شب درباره جوانمردی صحبت کردیم و درباره ویژگی های این عنوان، این روحیه، این سازمان و نهاد اجتماعی که شاید یه جورایی یه وقتای خودجوش بود، یه وقتای تحت یه نگاهی شکل می گرفت، اما در ریشه های تاریخی این ماجرا همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم، ما میتونیم در دوران اشکانی به اون آیین پهلوانی و جوانمردی هم اشاره بکنیم. زنده یاد مهرداد بهار خاطرم هست که در یکی از مقالاتی که در اون مجموعه‌ای از اسطوره تا تاریخ منتشر کردن، اشاره خیلی مبسوطی دارن به ورزش باستانی و ریشه های تاریخی این ورزش باستانی که در دوران هخامنشی ارتباط پیدا میکنه، در دوران اشکانی ارتباط پیدا میکنه با آیین‌های میترائیستی، آیین مهر و اون به گونه آیین‌های تشرفی که وجود داشته. این تشرف به آیین فتووت هم ویژگی‌هایی داشته که حالا در زورخانه‌ها، در اون بخش‌های ورزش باستانی هم شکل می‌گیره. آقای دکتر محمد جعفر محجوب در مقدمه‌ای که بر فتووت‌نامه سلطانی نوشته اشاره می‌کنه، میگه عیاران همان جوانمردان هستند، منتها عیار کسی است که فتووت و جوانمردی را حرفه خیش قرار داده است. به عبارتی آنها کسانی هستند که یا سراسر عمر خود را وقف ترویج و توسعه آیین فتووت کردند و یا اگر شغلی داشتند تحت شعاع فعالیت‌هایشان در راه جوانمردی قرار می‌گیرد. که این ماجرای صنف‌ها و بخش‌های تخصصی حالا این فتیان و عیاران و جوانمردان رو بعداً درباره‌اش صحبت می‌کنیم که فتووت‌نامه‌های تخصصی هم دارند که به وقتش درباره اون صحبت خواهیم کرد. شبتون بخیر، دعوت میکنم که بخش دیگری از برنامه امشب رو بشنوید.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
در بخش کیمیای سعادت با جناب احمد خالصی همراه هستیم تا درباره موضوع جوانمردی در ادبیات کلاسیکمون صحبت کنیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو.
خب ما تقریبا توی یک ساعت و نیمه پیش گذشته با دوستان خیلی درباره این ماجرای جوانمردی صحبت کردیم و هی به این صفات و ویژگی های اونها اشاره کردیم، اون بخشندگی و اون کرم و اون فتوت ها و اینهایی که دارن، شجاعت و بیباکی و خیلی از موضوعات دیگه ای که هست، از سمک عیار تا فتوت نامه حسین کاشفی کاشی دیگه در واقع که کتاب بسیار ارزشمندی هم هست.
طبیعتا در مورد فتوت نامه ها من صحبت خواهم کرد بیشتر، منتها این اول داستان یه سوالی میخوام مطرح بکنم. یه بار توی مجلس یکی گفتش که آقا این وقتی یه کسی یه حرفی میزنه میخوام بگیم حرفتون محوری اصلیه، باید بگیم که حرف اول رو فلانی میزنه یا فلانی حرف آخر رو میزنه. حالا با این تمهید میخوام بگم که این حرف آخر رو همون اول بگم، اونم به صورت یه پرسش جناب اسلام زاده. ما حتما با توجه به مجالی که داریم در مورد فتوبتنامه صحبت خواهم کرد، اون چیزایی که تا حالا مطرح نشده امشب البته، و شرح و بسط خواهم داد. اما یه سوالی، پرسشی از شما، از خودم، از همه در مورد فتوبتنامه. میدونیم فتوبتنامه بخش بسیار مهمی از میراث فرهنگی ایران هستند در حوزه اندیشه، اخلاق، ادب، زبان. با اون بیانی که شما داشتید حالا از سمک عیار، فتوبتنامه سلطانی هم گفتید و خیلی های بخش های دیگه، میپذیریم که تعالیم عملی اخلاقی بوده در گذشته. و فقط اینجا میخوام راجع به فتوت نما صحبت کنم، نه فتوت و جوانمردی در ادبیات کهن و کلاسیک نگاه سعدی و حافظ، اونها مجزاست. فتوت نما مستقیما در ادبیات کلاسیک ارتباط داشتن با حرفه و شغل و فن و فتوت نامه چیت سازان، فتوت نامه که به شغل، به یک حرفه، به تعبیر قدما اصحاب سوقه، کسی که یک حرفه و فنی داره. و سوال من اینه که در حیات امروزی ما، جدای از اینکه این میراث فرهنگی ماست، این بخش فتوتنامه بخشی از ادبیات ماست، بخشی از زبان ماست، بخشی از اخلاق کهن ماست، میتونیم مستقیما بگیم که این فتوتنامه برای تجربه امروز ما قابل استفاده است؟ یه مقدار فکر میکنم جای تأمل داره، اینو به هم دارم به صورت پرسش دارم طرح میکنم.
نمیشه بله اون خیلی جوابش.
آره نمیشه، به این دلیل که اول چند تا مفروضات رو باید لحاظ بکنیم. خب حرفه و فن و شغل به معنی کلاسیکش که نیست الان. الان ساختار اجتماعی و اقتصادی ما دگرگون شده. فرض کنید چیت سازان بخش مهمی از فضای اقتصادی روزگار کهن بودن، امروز که اینگونه نیست. و فضای بازار و اقتصاد و اجتماع و روابط اقتصادی، روابط اجتماعی دگرگون شده، اصلا ساختار اقتصادی و اجتماعی دگرگون شده. ببین من تکرار بکنم، حتما بخش مهمی از میراث فرهنگی ماست، منتها اون رویکرد فرهنگی داره، من میخوام رویکرد اجتماعی. آیا امروز ما ضرورتا مثلا باید به فکر بنیادگذاری و تألیف مجدد فتوتنامه ها باشیم یا نه چجوری داستان؟
خب قطعا فرق میکنه، ولی من چون توی یکی از این صنف ها یه جورایی بزرگ شدم و دیدم و توی اون محدوده بازار به واسطه شغل پدرم اینها رو دیدم، الان که این رو مطرح میکنی دارم فکر میکنم که آره میشه یک بخشی از اون ویژگی های فتیان دوران گذشته رو در دوران امروز در اون مشاغل، نمیگم در سطح جامعه، ولی به شکل نهادهای درون نهادی، حالا نمیدونم چه کلمه میشه.
نه شما دارید میگید که میشه اونا رو پیدا کرد،
میشه اصلا میشه استفاده کرد. اصلا میشه باستولید کرد اونا
خیلی
به واسطه روابطی که مثلا در صنف خیاطان و کفاشان و مثلا سراجان و اینها، چون اینها در یک محدوده های مشخص حتی جغرافیایی در شهر هستن. مثلا شما در منطقه مرکز شهر میدانید که اینجا راسته کفاش هاست.
یه مقدار سنتی نیست آقای اسلامزاده، شما
هنوز یه بخشی از بازار ما سنتی،
هنوز یه بخشی است. اما بپذیریم تا حالا رویکرد این گونه بود به فتوتنامه که تصحیح می‌کردیم متن رو، فرض بفرمایید که حاشیه می‌نوشتن.
ولی اگه فتوتنامه رو به مثابه ادبیات نگاه کنیم اون ماجراش
اون که جداست، اون که کاملا فرهنگ و ادبیات و اندیشه و اخلاق بخش جدایی ناپذیر ناپذیر از تاریخ و میراث ماست. اون جدا من طوران سوالم به صورت خیلی واضح و روشن اینه که ما الان فرض بفرمایید در همین صنفایی که شما گفتید ما نیازمند این هستیم که فتوبتنامه‌های جدیدی بنویسیم یا میتونیم از همین فتوبتنامه‌های کهن، فتوبتنامه سلطانی، فتوبتنامه فرض بفرمایید شهاب‌الدین عمر سهروردی، نه اون فیلسوف اشراق، اون سهروردی دیگر، از اونا استفاده کنیم یا نه؟ بخشی از اونا چون
اینجوری اگه باشه میگم نه نمیشه.
نمیشه؟
بله. خب چون اگه خاطرتون باشه من تو بخش پیش با احمد ابوالفتی که صحبت میکردم یه جمله حالا نمیدونم مال خودم قطعا شاید نباشه، شاید از جای دیدم خوندم، ولی ته ذهنم هست که سازمان و نهاد عیاران و جوانمردان در جامعه پیشامدرن کارکرد داره.
خب این هست. آره ببینید به این صراحت و وضوحی که شما گفتید شاید الان من خیلی همدل نباشم. ببینید تمامی مصداق ها و مفاهیمی که در دوران کهن هستن ساختار یا فرمشان در دوران جدید در دوران مدرن متفاوت میشن. اصلا خود عیاران یا جوانمردان یا فتیان یا حتی این فتوبتنامه ها، چون من با دلو تو بخش ادبیات کلاسیک تمرکزم بر فتوبتنامه ها باشه، بس از شما از دوران پیش از اسلام نام بردید، آقای هانری کوربن مجموعه فتوبتنامه‌هایی که منتشر کردن، انجمن حکمت فلسفه در مجموعه رسائل ایرانی بازیابی کردن ریشه ها رو، ببینید در طی تاریخ وجود داشته. طبیعتا در دوران مدرن تمامی مصادیق فرهنگی تاریخ اجتماعی متحول میشن، از جمله جوانمردی به این شکل. مسلمان الان میشه نشون داد که جوانمردی به همون شدت و حدت دوران گذشته الان هم وجود داره در حیات هر روزه ما. بحث ما اما فتوبت نامه ها، بحث من و بحث شما، فتوبت به معنی یک نهاد اجتماعی است. طبیعتا نهاد اجتماعی دگرگون میشه و حالا جنبه باستاب و آینگون اون هم در ادبیات این گونه است. حالا ادامه بدم بحثم با جناب اسلام زاده. در فتوبت نامه کهن که هفت تا از این فتوبتنامه رو آقای هانری کوربن منتشر کرده، بعدا هم افراد دیگر تصحیح کردن و مقالات بسیار خوبی رو هم آقای کوربن انتخاب کردن، نویسندگان ایرانی و خارجی، در همون مجموعه رسائل ایرانی منتشر کردن. چند تا نکته مشترک وجود داره. اون تعالیم اخلاقی که حضرت علی برشمردی، جود و سخا و پیوستگی و همدردی و همدلی مردم با هم و جوان مردان با عموم جامعه، اینا همه وجود داره و به صراحت هم گفته شده، رازداری و کمک به درماندگان و امثالون. اما جالبه در تمامی متنای کلاسیک فتوبتنامه ها ریشه و ابتدا و قطب و محور فتوبت رو حضرت مولا دونستن.
بله.
که اینجا میگم تاکید من روی متنه، یعنی تمامی مکاتب جوانمردی که صاحب متنی به نام فتوبتنامه هستن در صنف خاص.
لا فتا الا علی.
بله حتما اشاره کردن به صراحت که مبدا و مأخذ ما حضرت مولاست. این یه چیزی شبیه این سلسله های عرفانی است دیگه، اونا هم همه حضرت مولا رو. بله. که حالا مورخان معاصر ممکنه بگن نه بعضی از این سلسله ها بسیار با فاصله پدید اومده، بعضا ممکنه جعلی باشه. من دارم متن یا ادعای این متن ها رو منعکس میکنم. یه دفعه گفتن
برخی از پژوهشگران اون بخشی که به جوانمردان و فتیان و عیاران بیشتر ارتباط پیدا میکنه و از دل اون بیرون میاد ملامتیان دیگه.
آره یه هم ملامتیان. حالا شما در کنار این یه چیزی که حالا کمتر مطرح شده، آقای شفیع کدکنی هم مطرح نکردن تو این کتاب قلندری که شما گفتید، تاکید دارن ملامتیه و اون کسانی که ملامت رو میخرن. خب حالا خیلی تو متون کهن تاریخی و اجتماعی ما خیلی مشخص و واضح نیست که ملامتیان چه افرادی هستن، باعث که آیا اینها جزء فرض بفرمایید جوان مردان و نهادهای اجتماعی موسوم به فتیان هستن و بتونیم بگیم که اینا همون گونه‌ان یا نه. اون نکته که فکر می‌کنم یه مقدار مقفول مونده در این بحث محور قرار دادن حضرت مولا، یک نوع همدردی با موالی هم هست. در تاریخ ابتدایی ورود اسلام به ایران و پیگیری یا پیریزی حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی، یه نوع ارتباط دوسویه و بعضا متناقض با موالی هست، یعنی ایرانیانی که وارد حوزه اسلامی شدن. و اونجا میشه اگر کسی بگه که تمامی این نهادها که خودشون رو منتسب به حضرت مولا میکنن در عمل ممکنه چنین نباشند.
بله.
ممکنه، میتونیم بررسی بکنیم، کمان که سلسله های عرفانی ادعا دارند، اما خب همشون که نمیتونن این گونه باشن، بسیاری از جهت فکری، ایدئولوژیکی و اندیشه هم باش مشکل دارن. اینجا میگم میشه تاکید کرد که چرا این ادعا رو دارن، شاید به دلیل همدردی با موالی. حالا این خیلی بحث تاریخی میکنه. بالاخره هر نهاد فرهنگی در اوضاع و احوال عصر ریشه مسلم عینی تاریخی داره در کنار ریشه‌های فکری. این دوتا رو باید به هم دیگه به نظر من مجزا کرد. فرض کنید که جوانمردی میاد یک نهاد فیزیکی و عینی اجتماعی پیدا میکنه به نام زورخانه یا